پمپ بنزین به اضافه اجرت به اضافه رفت آمد اون آقایی که براش گرفته اینو که قیمت حساب نمیکنن. الان نسبت خدا میدونه نسبت لوازم یدکی نسبت به چیزه مسلکی مردم خیلی پایین تره. ما خودمون دستمون تو کاره. ما وقتی از در مغازه میریم سوپر میریم لبنیاتی میریم قصابی خب میبینیم چجوریه. اما ما گرانی داشتیم، گرانی های ما وقتی که دلار یه مقدار رشد میکنه بله چهار من الان 5% به خاطر همین که 2000-3000 تومن توی این یک ماه اخیر دلار رشد کرده مال ما هم قطعات اون رشد کرده. اونم چی؟ قطعاتی که از به صدا وارد میشه. همکار ما خیلی توی قضیه فروش و توی قضیه واقعا دارن با مردم همکاری میکنن و این هم فرهنگ خودشونه و همین که خواسته اتحادیه از ازشون درک میکنن مردم ها و ما تمام دراشو میکنیم. ما شاید با این اعتراضاتی که هستالیت همین دو ماه اخیر چند جلسه داشتیم دوستان دیگه شما داشتن رسانه های مختلف دارن روی یدکی واقعا داره کنترل میشه، داره نظارت میشه.
یعنی الان قطعات خودروهای وارداتی تا 10 برابر افزایش پیدا نکرده؟
اصلا آقا هر کس میگه بیاد من براش برم بخرم تحویلش بدم که همچین چیزی نیست.
خب الان من پژو 2008 رو براتون مثال زدم، چند میتونید کنیسترشو پیدا کنید برای ما؟
من براتون امروز ببینید من بالای 209 ماشین من داریم.
نه من حالا یه مثال زدم دیگه.
بله من
بعد اعلام کنم
براتون به خود شما کتبا
نه میدم. بعد میگم مثلا اعلام کنم میگم ما کسایی که ماشین خودرو وارداتی دارید اگر قطعتون خراب شد مراجعه کنید به فلان سایت، شما تلفن آقای کاظمی رو پیدا کنید بگید من اینو رفتم این قیمت شما چند میتونه برم.
بارها در رسانه اعلام کردیم که اگر مصرف کننده محترمی در رابطه با قطع به مشکل خورد با اتحادیه تماس بگیر راهنمایی میکنه برو فلان مغازه داره.
خیلی عالی. پس تا 10 برابر نیست
اصلا.
بسیار خوب، نمیدونم ارتباط ما برقرار با آقای کاظمی یه لحظه صداش قطع شد رو خطنشون نیستن. خب اتفاقا با بهشون قطع شد، ممنونیم از توضیحات ایشون. نیست واقعا قطعات یدکی خودروهای وارداتی تا 10 برابر افزایش پیدا نکرده. اگر کسی رفت و دید اینقدر گرون شده با اتحادیه تماس بگیرن، اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی و ماشینالات تهران، وارد سایتش بشید شماره تماس داره، تماس بگیرید انشالله که تلفن گویا نباشه و خدمتتون عرض کنم که اونجا بپرسید اگه وقت جایی باشه اون وقت تعذیرات میاد باشون برخورد میکنه. حالا ما که معتقدیم که اگه برخورد بشه تو این زمینه یعنی نمیشه واقعا برای همه یه پلیس گذاشت بنظرم اینه. بگذاریم آقای کاظمی دوباره به ما نپیوستن، ارتباط برقراری ارتباط دوباره باشون دشوار هست به تعبیر دوستانمون در اتاق فرمان. ازشون تشکر میکنیم و از شما که این برنامه دارید گوش میکنید.
دقیقاً سر صبح همون لحظه که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب جابسنگ احمد شیرانی رئیس محترم مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا روی خط ارتباطی بودم درباره وضع راه ها ازشون بپرسیم. جابسنگ شیرانی سلام، صبح بخیر میگم بهتون.
سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. معمولا چهارشنبه ها که میشه مقدار مرکز کنترل ترافیک پلیس سر شلوغ‌تر میشه به جهتی که داریم به پایان هفته نزدیک میشیم و معمولا تحرکات برای خروج از شهر بیشتر میشه. وضعیت راه الان اینو نشون میده جابسنگ شیرانی یا احتمالاً از بعد از ظهر همچین اتفاقاتی خواهد افتاد؟
بله همینجوری که جناب عالی هم فرمودید در حال حاضر فعلا در ورودی به کلان شهرها بار ترافیک صبحگاهی شکل گرفته که عمدتاً در ورودی به کلان شهر تهران هست، در آزادراه کرج به تهران و همچنین جاده شهریار به تهران. عمده حجم بار و سنگینی بار بیشتر به چشم میخوره که خوشبختانه مشکل ترافیکی ایجاد نکرده، تسوسی در مسیر ایجاد نشده و حرکت در دوربین ها و مانیتورهایی که ما در حال بررسی هستیم بدون توقف ادامه داره. در ارتباط با محورهای اصلی و مواصلاتی کشور من به اطلاع برسونم که به غیر از محور شهداد به نهبندان و همچنین خرم‌آباد بلدختر که عملیات عمرانی هست، بقیه جاده های اصلی و مواصلات کشور باز هست و تردد در وسط روان در حال حرکت هست. در ارتباط با تردد هم همینجور که فرمودید طبق نمودارها و پیشبینی‌های ترافیک ما از ظهر امروز روند خروج از شهرها و مسافرت‌های پایان هفته در برخی از بستان‌کلان شهر تهران آغاز خواهد شد.
درسته.
ولی خب با توجه به پیشبینی که ما به عمل آوردیم با تیم‌هایی که استقرار هستند در مبادی خروجی مطمئناً مشکل ترافیکی ایجاد نمی‌کنه برای امروز، ولی کن پیشبینی و توصیه‌ای که به هموطنان عزیز خصوصاً ساکنین شهر تهران داریم برای استفاده از محورهای مسیر جنوب به شمال و سفر به شمال میبایستی دقت کنند. جاده چهارروز ظرفیت محدودی داره، در واقع یک سوم تا یک چهارم بقیه محورهای شمالی هست و پیشنهاد میشه به جهت اینکه کمتر در ترافیک بمونن و از وقت خودشون بیشتر استفاده کنند از مسیرهای جایگزینی مثل جاده حراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین رشت استفاده کنند. اگر فرصت هست که من یک نکته دیگه هم عرض کنم خدمت
شما، خواهش میکنم.
بله، بعد از این تصادفاتی که در این هفته تا روز چهارشنبه در سطح جاده ها صورت گرفته نشون میده که بیشترین علت وقوع حادثه در جاده ها برمیگرده به عدم توجه کافی به جلو و سرعت غیر مجاز است که این عدم توجه کافی به جلو عمدتا ناشی از استفاده از تلفن همراه و سایر اقداماتی که باعث حواس پرتی راننده میشه، باعث میشه که راننده یک لحظه یا چند ثانیه از مسیر جلو غافل بشه، کما اینکه این خودرو که در حال حرکت هست در همون ثانیه ها ادامه مسیر میده، یعنی اگر سرعت خودرو 100 کیلومتر باشه یک ثانیه که نگاه راننده از مسیر جلو برداشته میشه این خودرو کماکان 27 متر 28 متر به جلو در حال حرکت هست، یعنی داره به خطر نزدیک میشه، احتمال انحراف هست، احتمال برخورد هست. و نکته دوم سرعت غیر مجاز هست که علت تصادفات ما را به عنوان دومین علت به خوش اختصاص داده که باعث سرعت بیشتر، آسیب بیشتر، انرژی جنبشی بیشتر و همچنین شدت تلفات و خسارات بیشتر هست که میبایستی در این ارتباط هم هموطنان عزیز دقت داشته باشن برای سلامتی خودشون و سایر رانندگان. سرنشینان خود رو میبایستی در زمان رانندگی مسافرت تمام مقررات را رعایت کنن، با احتیاط تردد داشته باشن که انشالله سفر بدون حادثه‌ای در پیش رو داشته باشن.
متشکرم جناب سنشینی. کاش میشد مردم داخل شهرها اینقدر سرگرمی داشتن که اینقدر آخر هفته به خارج از شهر نمیرفتن، هم هزینه هم ترافیک، واقعا هم زحمت خودشون رو زیاد میکنن و زحمت پلیس رو. کاش که میشد سرگرمی های مردم رو در شهرها بیشتر کرد. براتون از این موفقیت میکنم جناب سنشینی عزیز.
متشکرم از وقتی به شما
دادید. قربون شما.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب دوست خوب و نازنینم، آقای دکتر مهدی زاره استاد محترم پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله روی خط ارتباطیمون هستن. گاهی اوقات لازمه که یه تذکری، تکانه ای، یک زلزلکی، یعنی یک زلزله کوچیکی بیاد تا ما یه اتفاقاتی تو زندگیمون بیفته، حرکتی بکنیم. میگن یکم استراب تو زندگی لازمه برای پیشرفت، اما امیدواریم که این همیشه یکم باشه. آقای دکتر زاره که باشون ارتباط میگیریم، میگیم خب چه خبر، حالا بالاخره ممکنه وقت زلزله بیاد، داستان چیه؟ بالاخره کسی که تو این حوزه است به ما چیزی رو میگه که ما نمیدونیم و هشدارهایی رو میده برای آینده، و کسی که هشدار میده برای آینده در واقع کار پیامبرانه میکنه. آقای دکتر زاره خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم جناب آقای راسخ عزیز
زنده باشین انشالله.
مشتاق دیدار هستم.
محبت دارید. خیلی وقتی که زیارتتون نکردیم. اما هر از گاهی من مقالات شما رو میخونم بر مطبوعات و استفاده هم میکنم. خیلی هم ازتون ممنونیم از اینکه اینجوری خدمت میکنید به فرهنگ کشور در حوزه تخصصی خودتون. آقای دکتر زاره گفتید یه جایی گفتید بمب بی صدا و آرام زیر پای ایران، بمب ساعتیه.
البته این اصطلاحات مثل بمب و اینا
خب در میارن دیگه دوستان مطبوعاتی. آره دوستان مطبوعاتی میان در میارن برای اینکه آره. گرمش کنن نیمه دار.
در واقع آره مصاحبه رو از ما میگیرن ولی خب همین عنوانایی میذارن.
حالا
ولی
شاید نگران میشن از صحبت ها و این استنباط رو میکنن.
حالا البته اونها ان شاء الله به اصطلاح انگیزه هاشون انگیزه خیری است.
حتما میتونه
نظر رو توجه بکنن.
در حال
ببینید مسئله این هستش که ما در از در یعنی اگه بخوام خیلی کلان مسئله فرونشست نگاه بکنیم
بله.
ما از 609 تا دشتی که در ایران داریم الان 420 تا دشت به عنوان دشت ممنوعه اعلام شده، یعنی دشتایی که دیگه درش نباید برداشت صورت بگیره. دلیلش این است، برداشت آب منظورم صورت بگیره،
درسته؟
دلیلش این استش که در واقع اینها داده و ستانده شون نمیخونه با هم، یعنی میزانی که آب به اصطلاح وارد میشه و میزانی که برداشت میشه همخوان نیست، به این معنی که برداشتای بیشتر از توان آبای زیرزمینی صورت میگیره و وقتی که چنین باشه در طی زمان به معنی تخلیه سفره آبای زیرزمینیه و این تخلیه وقتی که مدتی میگذره
بله.
در ابعاد چند سال و چندین سال چند ده سال تبدیل میشه به فرونشست زمین.
درست.
و ما این مسئله است که تقریبا از 31 استان الان در 28 استان کشور باش مواجه هستیم.
یعنی چقدر فرونشست اتفاق افتاده؟
ببینید خیلی متفاوته. ما از مثلا چند میلیمتر تا چند سانتیمتر فرونشست
بله.
تا مقادیر خیلی بیشتر داریم که خب تعداد مناطقی که فرونشست‌های خیلی زیاد درش اتفاق میفته
خوب.
اتفاقا در نزدیک شهرهای بزرگمون بیشتره
بح.
و این خب خبر خوبی برای ما نیست، یعنی مثلا بیشترین رکوردهای فرونشست مربوط به نزدیکی تهران در دشت شهریار و دشت برامین
خوب.
که یه چیزی حدود 25 سانتیمتر تا 35 سانتیمتر در سال در بیشترین مقدارها در بیشینه مقدارها ما فرونشست درشون داریم. البته یه گزارشی که همین خرداد 1400 بیرون اومد نشون میداد که ما در بعضی از نقاط دشت ورامین تا 40 سانتی متر هم در یک سال فرونشست داشتیم.
به زبان ساده آیه دکتر زاره ته این قضیه چی میشه؟ چون من نمیدونم واقعا قانون برداشت از منابع زیرزمینی یا سفره‌های زیرزمینی عوض شده یا نه، چون ما توی دوره زمانی خیلی چاهای غیر مجاز زدیم، بعد دیدیم مثلا این چاهای غیر مجاز شده که کشاورزی تو همین دشت ورامی که شما میگی تو ورامی اتفاق افتاد
بله.
بعد گفتن خب حالا چیکار کنیم، بیایم چاها رو پرش کنیم، اومدن کنترل روش گذاشتن که مصرف رو کنترل بکنن چون راه دیگه ای نداشت، یعنی اون یک کسب و کاری راه افتاد با این حوزه. نمیدونم تو قانون چیکار کردیم اومدیم جلوی ادامه این احداث چاهای غیر مجاز رو جلوش رو گرفتیم یا نه. اما اونایی که الان هستن و غیر مجازن میدونم که دارن کار میکنن، اما حساب کتاب داره، یعنی یه کنترلی روش وضعه که چقدر آب مصرف میکنه، آب به ازش میگیرن و مصرف رو بهینه میکنن. این کاری که الان دارن میکنن اینه. خب یعنی این که ما عملا اون چاهای غیر مجاز هنوز هستن، حالا ممکن آب کمتری ازش برداشت بشه. 40 سانتی متر فرونشست یعنی تهش به کجا میرسه؟
بله ببینید 40 سانتی متر فرونشست یعنی در سال میشه تقریبا در هر 3 سال مثلا بیشتر از 1 متر فرونشست.
خب.
یعنی معنیش اینه
بله.
و نکته دوم این هستش که ما در مورد الان در مورد چاهای غیر مجازی که شما میفرمودید اساسا چون وقتی میشه غیر مجاز آمار دقیقشون در کشور موجود نیست
بله.
وزارت نیرو در واقع برآوردی که میکنه در سال 1400 میگن حدود 900 هزار تا چاه در ایران داریم
بله.
که از این 900 هزار تا برآورد وزارت نیرو میگه حدود 40% غیر مجازن، یعنی یه چیزی حدود مثلا 350 هزار تا
درسته
چاه غیر مجاز برآورد میکنن داشته باشیم که از این 350 هزار تا چاه حدود 60% اینا باز برآورد میشه که چاهایی هستن که خیلی کم عمقن و معمولا از آب سطحی در واقع استفاده میکنن و خیلی به آب زیرزمینی کاری ندارن، ولی مسئله این هستش که حدود 40% اینها چاهای عمیق هستن، یعنی چاهای غیر مجاز عمیق هستن و بنابراین میشه حد زد. البته باز عددش چون گفتم غیر مجاز، یعنی که بالاخره کسی که نمیاد اعلامش بکنه، ولی آمار اینا رو کارشناس آبپای شهرستان ها معمولا باید داشته باشن، یعنی یا باید رصد کنن، جزء کاراشون هست. بنابراین در یه چیزی حدود 100,000 تا چاه ما شاید در ایران داشته باشیم طبق گزارش ها و برآوردها که ازشون به اصطلاح برداشتای از آب زیرزمینی صورت میگیره و تحت کنترل اون کنترلی که شما هم گفتید نیست.
درست.
و خب این خبر خیلی بدیه، به خاطر اینکه حالا نه فقط به خاطر مقاصد کشاورزی که دشت برامین شما اشاره فرمودید، بلکه به دلیل اینکه به اضافه بار جمعیتی که توی مناطق اتفاق میفته، اینا انواع نیازمندی ها رو دارن، به آب آشامیدنی تا خدمات، صنعت، چون به هر حال یه شهری که ایجاد میشه، ما در عرضم حضور شما مجاورش بالاخره کلی فعالیت و زندگی برقرار میشه. و نکته در اینه که ما در شمال همین دشت ورامی یه جایی داریم که به نام شهر پاکدشت، شهرستان پاکدشت. این شهرستان پاکدشت در استان تهران اگر شما مثلا به سابقه 50 سال قبلش مراجعه بکنید، شاید یک روستایی بوده که عرضم بزرگ شما که تعداد جمعیتش مثلا 4-5 هزار
نفر بوده. من طرف قیابدشت و مامازن و اونور دیگه.
دقیقاً.
بله بله.
ولی الان یه شهرستانی است که
بله شهر شده.
بله، حدود 1,000,000 نفر توش آدم هستش.
درست.
و خب اینا به عنوان آمار افزایش جمعیت تهران طبیعتاً تلافی نمیشن، بخاطر اینکه جزء مناطق 22 تهران نیستن، ولی به هر حال اینا جزء استان تهران هستن و دارن از منابع آب استان تهران استفاده میکنن. اینکه چه باید بشود، یه مقدار زیادی برمیگرده به سیاست کلان کشور و اینکه در واقع چگونه اون آمایش سرزمین و جابجایی جمعیت در دراز مدت کنترل بشه. و آنچه که باید بشود اینه که قطعاً و حتماً باید این آب‌ها حساسیت به خرج بدن روی همون وظایف به اصطلاح موردی خودشون، و از طرف دیگه البته در دراز مدت ما حواسمون باشه که از اون چیزی که هست بدتر نشه.
دوست.
چون متأسفانه اتفاقی که داره میفته اینه که همون تو این روندی که داشتیم جلو میرفتیم با همون روند با همون سرعت داریم جلو پیش میریم، بخواه قدیم میتونه بدتر از این هم بشه.
متشکرم آقای دکتر زاره. اگر خیلی کوتاه توضیح بفهمید این بمب ساعتی که همکاران من تعبیر کردن، اون کم آبی است و جمعیت زیاد و حاشیه نشینیه یا اون فرونشست زمین الان کدوم یکیش؟
ترکیب همه این حالا من با تعبیر بمب البته همچنان
موافقم. نه حالا میدونم، حالا تا تعبیری که کردن دوستان میونی از کدومش بیشتر نگران شدن، یعنی
ترکیب همه اینا به هر حال ببینید. و اون چیزی که ببین، معمولا فرونشست بیش از 2 سانتی متر در سال
بله
در حوزه وارد میشه طبق استانداردهای بین المللی که میگن خطرناک.
درسته.
و ما در جاهایی از مناطق حتی جنوبی همین تهران خودمون فرونشست‌های مثلا تا 7 سانتی متر 9 سانتی متر در سال هم رصد شده. بنابراین اگر میزان این اتفاقا همینجوری ادامه پیدا بکنه، علاوه بر اینکه به خونه‌های مردم آسیب وارد می‌کنه به تدریج، چون یه فرآیند معمولا بعدیه و اینطور نیستش که وقتی مثل زلزله نیست که وقتی یه لحظه اتفاق میفته تأخیر بکنه، این میتونه به تدریج هم خونه‌های مردم رو خراب بکنه، همین که زیرساخت‌هایی مثل خطوط لوله و تونلای نسو غیر و غیره رو آسیب.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاره عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم از وجود جناب عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
به همچنین برای شما.
خداحافظ.
قربون شما، خدا نگهدار.
بریم بخش تماشاخانه رو با هم بشنویم.
اینم یه راز دیگه، دارم رازهای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
بگیره. بابا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
خب دوست و همکار نازنین ما جناب آقای محمد رضا ایمانیان، کارشناس محترم حوزه سینما و فرهنگ، رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره پایان هفتمون باشون یه گپی بزنیم، ببینیم این یک دو روز پایان هفته تعطیل به جای مسافرت رفتن اگر مثلا تو خونه باشیم چه فیلمی ببینیم خوبه، یا اگر احیانا خواستیم از منزل خارجیم به کدام سالن تئاتر بریم و چه تئاتری رو ببینیم. آقای ایمانیان سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان نازنین. امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشن در خدمتتون.
خیلی ممنونم. به حال چهارشنبه است و به پایان هفته داریم نزدیک میشیم. ما مثل اروپایی‌ها نمیتونیم مثل مردم اروپا بگیم آقا می‌خوایم 3 روز در هفته تعطیل باشیم، میشه 2 روز. خیلی‌ها خروزخون میان بیرون، شغالخون میرن خونه، حتی روزهای تعطیل. اما خب هستن خانواده‌هایی که میتونن تو این ایام پایانی هفته اوقاتشون رو وقتی نمیتونن مسافرت برن با دیدن فیلم سپری کنن، یا برن به سالن‌های تئاتر. چی ببینن به نظرتون خوبه این تو یک روز پایان هفته؟
بله، نمایش‌های مختلفی روی صحنه جام راسخ الان در حال اجرا هست. در تالار مولوی 3 نمایش در حال اجرا هست که پیشنهاد میکنم اگر شهروندان عزیزمون در شهر تهران امکان پذیر براشون شد حتما سری بزنن به تالار مولوی. نمایش سگ سورتمه رو میتونن ببینن به نویسندگی و کارگردانی آقای سینا نصراللهی که تا 27 مهر ماه هر شب ساعت 18 به روی صحنه میره، به مدت 1 ساعت در سالن اصلی تالار مولوی. همچنین در سالن کوچیک تالار مولوی هم ساعت 19 نمایش اولانا که یکی از آثار موفق نویسنده آمریکایی دیوید ممت هست به کارگردانی آقای علی اکبر علی نژاد، که پیشنهاد میکنم این نمایش رو ببینید. دوتا اثر منتخب جشنواره تئاتر دانشگاهی هم هستن که جوایزی هم در جشنواره تئاتر دانشگاهی دریافت کردن. اما جام راسخی خبر هم دارم که برای فکر میکنم شاید شما و چند نسل بعد هم همچنان خبر ناراحت کننده ای به نوعی باشه. خیلی خاطره داریم با سینما عصر جدید، خیلی از فیلم های مختلف رو در سینما عصر جدید دیدیم، ولی متاسفانه ظاهرا سینما عصر جدید تغییر کاربریش قطعی شده. عکس های منتشر شده که تمام صندلی های سینما خلاصه جمع شده و به بیرون منتقل شده و تغییر کاربری سینما عصر جدید به نوعی به واقعیت تبدیل شد. متاسفانه شرایط کرونایی خیلی دامنگیر عرصه فرهنگ و هنر، سینما و سالن های تئاتر شد. ما در سالن های تئاتر 2 سالن رو داشتیم که تعطیل شدن، تئاتر مستقل تهران و تئاتر نوفلو شاتو، که البته حالا نوفلو شاتو تغییر مکانی داد، اما سینما عصر جدید متاسفانه ظاهرا تعطیل داره میشه و تغییر کاربری میده ساختمان.
خداوند ارعف من کل رعوفه، چون مجلس داره رو طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کار میکنه. میدونم رو انزی سینما کار خیلی سختیه، بله. اما اگر این قانون تصویب شه، شورای نگهبان تایید کنه، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی میان تو این حوزه سرمایه‌گذاری میکنن، سالا میزنن. اما خب دلم سوخت چون اصل جدید خیلی قدیمی بود و خیلی هم باش خاطره داشتن.
بله. یه خبر نهایی هم خدمتتون بگم که به زودی نمایش بانوی محبوب من به کارگردانی سرکار خانم گلاب آدینه از هنرمندان برجسته از تئاتر سینما و تلویزیون به روی صحنه میره در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر. امیدواریم که به هر حال دوباره تئاتر با اجرای خانم گلاب آدینه رونق بیشتری
بشه. بسیار خوب. فیلمو نگفتید محمد رضا جان.
فیلم هم میخوام یه فیلم خارجی معرفی
کنم. بله بفرمایید.
اگر فرصت کردن
بله بله خواهش می‌کنم.
پلتفرم‌های نمایش خانگی میتونن ببینن. فیلم بیخوابی ساخته کریستوفر نولان، اثری که آل پاچینو و رابین ویلیامز درش بازی میکنن. یکی از آثار درخشان کریستوفر نولان هست و دو تا بازی فوق‌العاده میبینن. دوبله فوق‌العاده‌ای هم داره. میتونن از طریق پلتفرم‌هایی که در شبکه نمایش خانگی هست میتونن این فیلمو ببینن. مطمئنم که لذت
ببرن. ممنونم محمد رضا ایمان عزیز، برادر موفقیت میکنم، ان شاء الله پایان هفته خوبی داشته باشید.
ممنونم از شما، امیدوارم هفته خوبی داشته باشید. تو رو خدا مراقب باشید. بله. صدای تیک ششم کرونا داره شنیده میشه. بازم باید رعایت بیشتر.
ممنونم محمد رضا جان، برادر موفقیت میکنم.
روزتون خوش.
خداحافظ. آمدیم قصه بخوانیم و بگذریم، چندی در این میانه بمانیم و بگذریم. ما آمدیم چند غزل سهم زخم ماست، فرصت نمانده است، بخوانیم و بگذریم. خدا نگهدار.
فنون اقناع، هر رسانه‌ای همواره به دنبال وسیله یا روشی برای ورود به عمق دل و ذهن ما بینندگان یا مخاطبان. در دنیای امروز با حجم وسیع اطلاعاتی که مبادله میشه و محدودیت مغز ما در برابر انبوه اطلاعات، فقط تولید و انتشار اطلاعات به صورت‌های مختلف کافی نیست، بلکه باید از راه‌های مختلف توجه مخاطبان رو جلب کرد و اطلاعات و پیام‌های رسانه‌ای رو به گونه‌ای ارائه داد که در ذهن و دل مخاطبان نفوذ کنه و برای مدت طولانی‌تری به یاد اونها بمونه. به عبارت بهتر، پیام‌های یک رسانه فقط وقتی مورد توجه شما قرار می‌گیره که بتونه از نظر منطقی یا احساسی شما رو قانع بکنه. از همینجاست که فنون و تکنیک‌هایی برای اقناع رسانه‌ای طراحی شده که به چند نمونه از اونها اشاره می‌کنه. تداعی معانی. در فن تداعی معانی سعی میشه تا پیوندی بین یه فکر، نظر یا محصول با آرزوها، امیال و احساسات مطلوب انسانی مثل زیبایی، امنیت، موفقیت، سلامتی یا لذت در ذهن مخاطب ایجاد بشه. البته این پیوند باید غیر مستقیم و پنهان باشه. مثلا در تبلیغات یه برند از نوشابه نشون داده میشه که نوشیدن اون نوشابه باعث نشاط و شادابی میشه. اینجوری شما هم هر وقت در فروشگاه یا رستوران به این نوشابه برخورد کردید، احساسات و انگیزه های درونیتان شما رو قانع میکنه که اون نوشابه رو انتخاب کنید و در واقع عملی متناسب با اون پیام تبلیغاتی انجام بدید. فن ترس. این فن تا حدودی در مقابل تداعی معانیه. در اینجا از چیزهای دوست نداشتنی حرف زده میشه، مثل بوی بد دهان، تروریست، عدم رعایت حقوق بشر. مثلا یکی از راه‌های سیاستمداران در تبلیغات انتخاباتی همینه که شرایط موجود رو ناخوشایند و برجلوه بدن تا خودشون و راه حلشون رو نجات بخش وضعیت ترسیم شده معرفی کنند. فن طنز. موقعی که میخندیم احساس خوبی داریم. بنابراین اگه یه آگهی تبلیغاتی بتونه ما رو بخندونه، میتونه این احساس خوب رو در ذهن ما به محصول مورد نظرش پیوند بزنه.
صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پاک هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. از اینکه همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگوست، بسیار خرسند و سپاسگزاریم. 30,035 رو به خاطر بسپارید. همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. اما در هفته نیروی انتظامی به سر میبریم. سلام میکنیم به همه دلاوران و قهرمانان نیروی انتظامی که با پوشیدن لباس مقدس پلیس کمر همت به خدمت مردم بسته اند و در تأمین آرامش، آسایش و امنیت مردم نقش خودشون رو به درستی ایفا میکنن. با این بهونه میریم و همراه میشیم با برنامه بعدی خودمون، یعنی گفتگوی اجتماعی که موضوع این برنامه ویژه هفته ناجا و نیروی انتظامی هست با محوریت خدمات پلیس راهور ناجا و تصادفات رانندگی.
گفتگوی اجتماعی.